أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز مصادف است با روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه، شخصیت نامدار و بسیار بزرگوار در کربلا، الاخ المواسی لاخیه الحسین. و نمیشه انسان یاد از این شخصیت بزرگ بکنه و یاد از مادر بزرگوارش نکنه، جناب ام البنین، فاطمه ام البنین و دیگر برادران آقا ابوالفضل العباس که مظلومانه در کربلا به شهادت رسیدند و کمتر هم ذکری ازشون هست. فقط ما نسبت به آقا ابوالفضل العباس بیشتر اظهار ارادت میکنیم، اما اون برادران بزرگوار ایشون هم مقامات شامخی رو دارند و جناب ام البنین هم در بین زنان صدر اسلام یک درخشندگی فوق العاده ای داره، بسیار بسیار فوق العاده، و نقش اساسی داره هم در حرکت کربلا و هم در پیام رسانی عاشورا بعد از قصه کربلا. خیلی زن فوق العاده ای بوده صلوات الله و سلامه علیهم. این ولادت با سعادت رو به محضر وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه تبریک عرض میکنیم به همه عاشقان و رهروان این مکتب و این مسیر، عرض ادب و عرض تبریک داریم و امیدواریم خداوند ان شاء الله ما رو در پیروی از این الگوها در طول زندگیمون محروم نفرماید. اما بحثمون، فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح می کردیم بعد از فرمایش شیخ، و اون چه که عنایت فرمودید در فرمایش مرحوم آخوند، ایشان اساساً همه ادله و روایاتی که در باب ترجیح وارد شده نفی می فرمایند، به این معنا که هیچ کدام از اینها دلالت بر وجوب ترجیح نداره و اگر بخواد اینها اعتبار داشته باشه باید ادله اطلاقات تخییر رو تقیید بزنه و این قابلیت رو نداره. نه این ادله قابلیت برای تقیید زدن دارند، نه اطلاقات تخییر این قابلیت رو برای تقیید داره، او اصلا آبی از تقییده. بنابراین نظر مبارک ایشان در برخورد با متعارضین تخییر، ادله ترجیح رو حمل بر استحباب نهایتاً میکنه، مضافاً به این که مواردی مثل ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه رو ایشون اصلاً ترجیح نمیدونه، بلکه یک میزی برای تشخیص حجت از لاحجت میدانه. بنابراین این نظر مبارک ایشون در کفایه کاملاً در جهت متعاکس با مرحوم شیخ بود. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جواب میدن از مرحوم صاحب کفایه، جوابی که ایشون میدن تقریر میکنن فرمایش صاحب کفایه رو، اول به این صورت که صاحب کفایه فرمودن اخباری که دلالت میکند علل اخص به ما یوافق الکتاب و طرح ما یخالفه، این اصلا وارد نشده در مقام ترجیح، در مقام ترجیح نیست بلکه در مقام تمییز حجت از لا حجته، و تعبیرم فرمودن به شهادت اون چه که وارد شده در این مسیر، این روایات مخالف کتاب رو میگه زخرفون باطلون لم نقله اضربوه علی الجدار و امثال این تعبیرات. و همینطور ایشون می فرمایند اخباری که صاحب کفایه دلالت می کند علل اخص به ما یخالف القوم و طرح ما یوافقهم، از این جهته که وسوق به صدور خبر مخالف این موجب اطمینان نفس میشه، به این معنا که خبر موافق یا اصلا صادر نشده از معصوم یا صدر تقیتن، و لذا بیان اینه. و ایشون میفرمایند اگر ما تسلیم بشیم، آقای خویی دارن بیان میکنن فرمایش صاحب کفایه رو خلاصه میکنن، اگر ما تسلیم بشیم که روایاتی که امر میکنه به اخذ موافق کتاب یا مخالف عامه این ظهور داره در بیان ترجیح، اگر این ظهور تمام باشه لا مناس من حملها علا خلاف ظاهرها، چاره ای نداریم، چاره ای نداریم بگیم نه به این ظاهر عمل نکنیم، حملش کنیم بر تمییز حجت از لا حجت ولو ظهورش در تعارض باشه. ببینید تعبیری که آقای خویی میکنن این است که مرحوم صاحب کفایه بیانشون اینه که اولا روایاتی که عرض کردیم ظهور در ترجیح ندارن، اگر هم ظهور داشته باشن از این ظهور باید دست برداریم، حملش کنیم به تمییز حجت از لا حجت یا حملش کنیم بر استحباب. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه حمل این روایات بر ترجیح یوجب تقییدها، موجب تقیید ادله تخییر، اطلاقات تخییر، و این همون جور که عرض کردیم هم اینا مشکل در تقیید دارن هم هیه آبیتون ان عبا داره از تقیید. بعد ایشون هم تعبیرشون این است که صاحب کفایه هم فرمود کیفه یمکن تقیید و مثل قولهی ما خالف قول ربنا لم نقله، بگه الا اینجا که من گفتمش، یا زخرفون باطلون الا اینجا، این اصلا تقیید معنا نداره. بنابراین ایشون می‌فرمایند که اینجا اگر ما بیایم حمله بر تمییز بکنیم این اشکالات لازم نمیاد. خب مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در مقام جواب که روایاتی که ما در باب اخذ به موافق کتاب و رد مخالف کتاب داریم دو طائفه است، دو دسته است، اینها رو با هم فرق بگذاریم. یک دسته روایاتی که وارد شده همونجور که صاحب کفایه می‌فرمایند که ما ورده و مخالف کتاب هست، زخرفون باطلون از ازربوه و علل جدار و امثال این تعبیرات، که حجیت خبر از این روایات می‌فهمیم حجیت خبر مشروط است به اینکه مخالف کتاب نباشه، بحث حجیت خبره، اصلا خبر مخالف کتاب حجت نمیشه، این روایات لسانش اینه. خب اینجا مراد از مخالفت که خبری که مخالف کتاب باشه حجت نمیشه، ایشون میفرمایند اون خبری است که امکان جمع بین مدلول این خبر و مدلول کتاب به جمع عرفی نباشه، امکان جمع بین اینها نباشه، ولذا باید یا خبر مخالف کتاب باشه به نحو تباین یا بالعموم من وجه. اما روایات و اخباری که وارد شده که اختلاف بین این روایات و کتاب به تخصیص و تقیید و امثال اینها، یعنی قابلیت جمع عرفی دارند، مشمول این روایات نیستند. چرا؟ برای اینکه ما علم داریم به صدور مخصصات کثیره و مقیدات کثیره در بین روایات نسبت به کتاب. بنابراین در اینجا ایشون می‌فرمایند در کتاب اساس احکام ذکر شده، حالا تعبیری که ایشون دارن لم یذکر فی الکتاب الا اساس الاحکام، اساس احکام ذکر شده، اما خود احکام مصداقا در کتاب ذکر نشده، ما فقط داریم اقیم الصلاه و آتو الزکاه، اما زکات چجور بدیم، صلات چجور بخونیم، اینا هیچ کدام در کتاب نیست. تفصیل اینها در روایات آمده، به نحو تخصیص و تقیید هم زیاد ذکر شده. و ان شئت فقلت، ایشون میفرمایند ما بیایم بگیم مراد از مخالفت در این طائفه ای که عرض کردیم که میگه مخالف زخرف باطله، مخالفت به تخصیص و تقیید مراد نیست، بلکه مخالفت به تباین هست. خب اینجا بله فرمایش ایشون درسته، تخصیص این تعبیرات که روایت بیاد بگه ها زخرفون باطلون لم نقله، تخصیص بزنیم به بعضی از روایات، این ابا از تخصیص داره. خب بنابراین در اینجا این روایات موردش این موارده، شامل مواردی که جمع عرفی رو شامل بشه نیست، چون موارد جمع عرفی یعنی اون چه در روایات وارد بشه به عنوان تخصیص یا تقیید در واقع قرینه هست بر مراد ما فی دلالت الکتاب، قرینه از مراد آیه میشه. این طائفه تکلیفش واضحه. بله
بحث نشه،
بله بله حال عرض میکنم، اجازه فرمایید من عرض کنم فرمایش ایشون رو تمام کنم بعد بگم نظر ایشون چیه. این یک طائفه، یک طائفه در این معنا داریم که اخذ به خبر مخالف کتاب نکنید، هیچ بحث تعارضم نیست در این طائفه. طائفه دوم مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اخباری است که وارد شده در مقام ترجیح احد الخبرین بر خبر آخر. در مقام ترجیح اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اینجا عرضه به کتاب بکنید، ما وافق الکتاب فخذوه و ما خالفه فدعوه. این طائفه از اخبار ایشون میفرمایند این فرق میکنه با طائفه قبلی. در اینجا توجه باشه که در روایت مقبوله که حالا ظاهرا مورد قبول آقای خویی هست، ولو بعدا خواهیم گفت که ایشون اون مقبوله هم قبول ندارن، حالا ولی چون سندن ایشون شبهه میکنن دیگه، ایشون میفرمایند در این روایات این دسته در مثل مقبوله اول ترجیح به شهرت ذکر شده بعد ترجیح به موافق کتاب. معناش چیه؟ معناش این است که اگر خبری مشهور شد در مقابل شاذ ترجیحش بدید، اگر خبری که مشهور شد مقابل شاذ مخالف کتاب باشه یا مخالف سنت باشه، حالا سنت رو بل کنید، مخالف کتاب باشه، ما چیکارش کنیم؟ به مقتضای این روایات اینجا میگه اخذش کنید، اینجا میگه حجته. ایشون میفرمایند که در اینجا مخالف و موافقی که ذکر میشه برخلاف طائفه قبلی اون مخالفتی نیست که قابلیت جمع عرفی نداشته باشه، بلکه مخالفت در اینجا مخالفتی است که قابلیت جمع عرفی باشه، مثل مخالفت به تخصیص، مثل مخالفت به تقیید و امثال اینها. ولذا خبر مشهوری که مخالف باشد با عموم کتاب باید غیر حجت باشه، در حالی که طبق این روایات میگه اخذش کن. خب مشهوره، پس باید اخذ کنیم در مرجحی که مقدم هست به موافقت کتاب. بعد ایشان میفرمایند مراد از مخالفت در این طائفه مخالفت به نحو تخصیص و تقیید. اگر معارض آمد به اصطلاح، اما نسبتش با کتاب نسبت خاص و عامه، نسبت مطلق و مقیده، اینجا مشکلی نداره. بعد ایشان میفرمایند فرمایش صاحب کفایه که خبر موافق قوم از اون طرف موافق عامه لا یکون حجتن و بعد اگر انسان روایتی رو دید که موافق عامه است، به تعبیر ایشون اطمینان پیدا میکنه نفس انسان که خبر موافق یا صادر نیست از ائمه او صدر انتقیتن، این معناش این بود دیگه، ایشون تصریح میفرمون. بنابراین این روایت اصلا از دائره اعتبار سند و ظهور خارج میشه، از ادله حجیت خارج میشه. ایشون میفرمان این حرف مشکلی داره و مشکل عبارت از این است که اولا وجود خبر مخالف قوم هیچ وقت موجب اطمینان برای ما نمیشه که خبر موافق صدر تقییتن یا غیر صادره. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند احکامی که متفقون علیه بین فریقین هست الا ما شاء الله، بسیار خیلی، حالا اکثر نمیخوایم بگیم، خیلی از روایات ما موافق قومه، پس همه اینها یا غیر صادره یا یقین داریم تقییتن صادر شده. خود ایشون نمیتونه ملتزم به این حرف بشه. بنابراین در اینجا اینکه موافقت قوم یا مخالفتشون، این برای در مقام ترجیح گفته شده، ترجیح احد الخبرین المتعارضین علی الاخر، نه در مقام تمییز حجت از لا حجت، این واضحه، نمیشه ملتزم شد. ما روایت موافق زیاد داریم. اینکه ما بگیم وقتی خبر مخالف شد، یکی مخالفه یکی موافق شد، اطمینان پیدا میکنیم که خبر موافق اما صدره تقییتن او غیر صادرن انهم، این تمام نیست. بعد ایشون میفرمایند باز به عنوان شاهد دخل میکنن، میفرمایند همون جور که قبل هم گفتیم ترجیح به شهرت در مقبوله عمر ابن حنظله مقدم ذکر شده، پس خبر مشهور رجحان داره، باید بر شاز مقدم بشه و حجته. اگر این روایت مشهور آمدیم و مخالف عامه شد، اگر مخالف عامه شد باید بیایم برگردیم به عقب، به مطابق عامه شد، اگر ما بیایم برگردیم به عقب بگیم این غیر حجته، این صادر نیست از ائمه یا حقیقتا صادر شده، این حرف رو نمیتونیم بزنیم. همون فرمایش قبلیشون رو ایشون تکرار کردن. خب این بیان ایشون در این تیکه هست، فرمایش اول ایشون در نقد مرحوم صاحب کفایه. البته اینجا حوصله کنید، ما بعدا خودمون حرف داریم. این تیکه که ایشون میفرمایند که اینجا روایات دو دسته است، این امر واقعی است، این درسته. چرا؟ برای اینکه ما یک سری روایاتی وارد شده که ما خالف قول ربنا لم نقله، این روایات هست، ربطی هم به باب تعارض نداره، این مقام مقام حجیته. یعنی در مقام حجیت خبر ما وقتی میخوایم تحقیق کنیم این روایات هست، که اون چه مخالف کتاب باشه ما نگفتیم، مخالف کتاب رو ما نمیگیم هیچ وقت. اون روایتی هم قبل خوندیم در اداد روایت ترجیح، روایت مفصلی بود که فرمودن اون چه که در قرآن هست رسول خدا برخلافش نمیگه، ما هم برخلاف رسول خدا نمیگیم، نه خلاف کتاب بگیم نه خلاف سنت. این یه دسته از روایاته. یک دسته از روایات که در اینجا ما پاک سر و کار داریم روایاتی است که در خصوص متعارضین وارد شده، در خصوص متعارضین، روایاتی که در خصوص متعارضین وارد شده دیگه زخرفون باطلون اینا رو نداره، اون روایات اینا رو داره، این روایات اینا رو نداره، فقط میگه اونی که مخالف کتاب هست اخذ نکن، اونی که موافق عامه هست اخذ نکن. درش هست فیه رشاد داشتیم و امثال اینها، اما نه بیشتر. ولذا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از کسانی هستند که این مرجحات رو یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه رو از مرجحات تعبدیه میدونن. حالا بعد بیاییم میگیم تعبدی است، یعنی همون بحثی که کردیم که اینجا ربطی به مقام حجیت نداره این بیان مرجح. این در خیلی از کلمات اگر مراجعه کنید، در خیلی از کلمات این قصه، حالا ما نفهمیدیم اما ما خیال میکنیم اشتباه شده. چرا؟ چون این بیانی که صاحب کفایه داره که خذ به ما خالف العامه، موافق رو حمله بر تقیه میکنن، این اشتباهه. چرا؟ برای اینکه بابا در تعارض شما خبرین متعارضین رو زمانی مورد بحث قرار میدید که دوتا معارض حجت داشته باشید. حجیت خبرین قبلا تمام شده. یکی از جهات حجیت همون جور که من گفتم و خیلی هم اصرار روش دارم این است که اصالت الجهه درش تمام باشه، یعنی روایتی که قابلیت حمله بر تقیه داشته باشه اصلا حجت نمیشه، باید احراز بکنید اصالت الجهه رو. خب ما احراز کردیم، دوتا روایت حجت شده. حالا این دوتا حجت رو امام در مقام تعارض میفرماید خذ به ما خالف العامه. این خذ به ما خالف العامه به معنای این نیست که موافق تقیه است، این به معنای این، چون اگر بگیم موافق تقیه است برمیگرده به حرف آخوند، باز تمییز حجت از لاحجت میشه. اینجا مقام مقام تمییز حجت از لاحجت نیست، اینجا مقام تمییز هم نمیگیم، مقام اختیار احد الحجتین علی الاخر هست. توجه میفرمایید مقام تعارض اینه. مرحوم آقای خویی رو این اساس تکیه دارن، یعنی اینجا توجه کافی دارن، چون خیلی از بزرگان اینجا این توجه رو نکردن. این توجهی که ایشون دارن خب خیلی خوبه، به درد ما هم میخوره که در اینجا مقام مقام تشخیص حجیت نیست. ما از تشخیص حجیت گذشتیم، ما ترجیح میخوایم بدیم احد الحجتین رو بر آخر، ولذا این ترجیحات ترجیحات تعبدی است. همینجور که فرمودن ما اگر بنا باشه روایت موافق عامه این فرمایش مرحوم آخوند رو بگیم که یا غیر صادره یا حمله بر تقیه میشه، بسیاری از روایاتمون رو باید حذف بکنیم. هیچ کس این کار رو نمی کنه. این تمام نیست این مطلب. چرا؟ اجازه بفرمایید. تمام شد. نه ببینید، ما تکیه کردیم رو فرمایش آخوند، دوباره فرمایش آقای خویی رو خواستیم بگیم، تقریر ایشون رو هم گفتیم. مرحوم آقای آخوند در بحث متعارضین این حرف رو میزنه، اما تعلیلی که میاره عامه، میگه لأن الخبر المخالف خبر الموافق اما غیر صادر او محمول علی التقیه. آی مولانا تعلیل میاره، تعلیل عام. تعلیل عام یعنی چی؟ یعنی در غیر تعارض هم همین جوره. اگر وای چرا این حرفو شما چرا این حرفو میزنید؟ آخون میگه اصلا ترجیح بی ترجیح، تمییز حجت از لا حجته. وقتی تمییز حجت از لا حجت میگه بقیه هم میگیره، ترجیح که خصوصیت نداره. خود آخون با صدای بلند داد میزنه بابا موافقت کتاب یا مخالفت عامه اصلا ترجیح نیست، وارد شده در تمییز حجت از لا حجت، یعنی خبر المخالف حجتون و خبر الموافق لیس به حجه. اینو صریح میگه. وقت شما میخواید دفاع کنید از این فرمایش، اینو اناده فرمایید. پس مرحوم آقای خویی در این جهت خیلی خوبه، یعنی این کمکیست برای ما فرمایش ایشون، چون ما قبلا هم گفتیم این مطلب که این معنا که ما تعارض رو بین حجتین میگیریم بعد حجیت تمام باشه، و بحث از تقیه بحث در مقام اقتضاست، خاطرتون هست؟ بحث در مقام اقتضاست، بحث از ترجیح بحث در مقام مانعه. مقام مانع در رتبه بعد از مقام اقتضا هست. ما در مقام اقتضا جمیع اون چه که مقتضی حجیت بوده تمام کردیم در خبرین و الا تعارضی واقع نمی شد. من اگر یه خبر حجیت دارم یه خبر غیر حجیت، خب غیر حجیت رو عمل نمی کنم، میرم سراغ حجیت، تعارضی پیدا نمیشه بینشون. تعارض کی پیدا میشه؟ تعارض بین خبرینی هست که لولا این تعارض من به هر دوشون عمل میکردم، یعنی هیچ نقیصه ای از حیث حجیت ندارن، به هر دو عمل میکردم، اینا با هم منافیان که من نمیتونم عمل بکنم. پس این بحث ما در تقیه در مقام اقتضاء، ما در تعارض در مقام مانع بحث میکنیم، یعنی حجت داریم یک مانع از حجیت اینجا هست و او حجتون اخرى ینافی. اینه دیگه بحث تعارض، اینه مقام مانع زمانی است که ما از مقام اقتضا گذشتیم و این نکته است که آقای خویی به درستی توجه بهش فرمودن، این بیان ما رو نفرمودن، اما توجه به این معنا کردن که بابا اینی که در اینجا خود به ما وافق العامه میگه داستان تقیه نیست و خود به ما وافق الکتاب میگه داستان زخرف و باطلون لم نقله نیست، اینا با هم فرق میکنه. دو مقامه، دو دسته از روایات، یک روایاتی در مقام بیان اصل حجیت خبر وارد شده، او یه داستانه، یه داستان بحث ترجیحه. ولذا شما به حساب این مشکلاتی که در باب حجیت خبر ذکر میکنیم کل بساط ترجیح رو به هم زد که یا ولش کنیم یا حمله بر استحبابش کنیم، یا مثلا معیار باشه برای تشخیص حجت از لا حجت، تشخیص و تمییز حجت از لا حجت بحث در مقام اقتضاست، ما از مقام اقتضا گذشتیم، اینا رو بعد بگیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو این معنا تصدیق دارن، این برای ما مهمه، چون عرض کردم خیلی از بزرگان، حالا مراجعه کنید تقریرات ها، این معنا اشتباه شده، یعنی خوز به ما خالف العامه، این رو از باب تقیه گرفتن و نمیتونیم این کار بکنیم. اگر از باب تقیه بگیریم اون سر سغرای تعارض گیر پیدا میکنیم، پس تعارض بین حجتین نبوده، پس تعارض بین دوتا روایتی که احراز حجیتش رو کردید نبوده، پس اصالت الجهر رو قبلا احراز نکردید و وارد تعارض شدید و این مشکل در کار ایجاد میکنه. بفرمایید. بله بله عنایت اجازه بفرمایید. بله اجازه بفرمایید. اولویت که ایشون میفرمان و استحباب چرا میفرمایند؟ میفرمایند یا روایات ترجیح، ببینید این بود دیگه، آقای خویی نتیجه گیری کرد، یا روایات ترجیح اصلا ظهور در مقام ترجیح ندارند، یا اگرم ظهور دارن در ترجیح یلزم حملها علی مقام تمییز حجت عن لا حجه او علی الاستحباب. این حرف آخونده، توجه فرمودید، اول ایشون وارد میشه که این روایات ظهور در ترجیح ندارن، خب بیانی دارن که گفتیم مفصل، این مقامه. بعد میفرماین اگر ظهور در ترجیح تمام باشه پیش کسی یلزم ناچاره این رو دست برداره از این ظهور و حمل کنه بر تمییز حجت از لا حجت او علل استحباب. چرا این حمل، این ناچاری برای چی؟ ایشون میفرمایند وقت در وجهش مرحوم آخون اینو فرموده، آقای خویی بی جا نقل میکنه، مرحوم آخون فرموده که اون روایاتی که وارد شده که مخالف کتاب زخرفه، اینو چجور میشه تغییرش کرد؟ بگیم روایت مخالف کتاب زخرفون الا در اینجا، اینو که نمیشه گفت. از اون طرف مخالف عامه، ایشون میفرماین موافق عامه اما غیر صادرن او صدر تقیتن، این رو چجور میشه به اصطلاح حملش کرد به عنوان مرجع؟ و لذا ناچاری رو ایشون علتش رو این گرفته، یا ما بیایم حمل کنیم بر مقام تمییز حجت عن الله حجه، یا حمله بر استحباب کنیم. استحباب یعنی چی؟ اینو بعدن آقای خویی نپرداخته بهش، ما بعدن میپردازیم. استحباب و اولویتی که شما میگید یعنی چی؟ یعنی مقام تمییز حجت عن الله حجه نگیم، بیایم بگیم در اینجا مستحبه، واجب هم نیست در مقام فتوا، مستحبه شما این روایت رو باید اخذ کنید، روایتی که موافق کتاب باشه، روایتی که مخالف عامه باشه. خیلی خوب، استحباب یه حکمه، هست یا نیست؟ یه حکمه. حکم وجه میخواد، دلیل میخواد. اینجا اگر وجوب رو شما میگید وجوب حمله بر ترجیح، یک چنان مشکلاتی داره، آیا در حمله بر استحباب این مشکلات از بین میره؟ احسن تو. یعنی اگر ما گفتیم مستحب، اونجا خبری که صدر تقیتن یا غیر و صادر اشکال نداره اخذ بکنیم. اجازه فرمایید. حمله بر اون طرف درست، این طرف که شما میایید حمل میکنید الزام، ایشون فرمان الزام نداره. چرا دلیل این که الزام نداره چیه؟ اون دلیلی که ایشون ذکر میکنه. ها اون اجازه. بسیار خوب، بسیار خوب. اگر این رو گفتیم اون وقت اینجا استحباب که گفتیم تمام مشکل از بین میره دیگه، هیچ دیگه مشکلی نیست. احتیاط دلیل، یعنی اولویت، یعنی استحباب دلیل نمیخواد دیگه. احتیاط رو بل کنید. احتیاط رو آخوند هو میکنه به حساب میکره وقت مرفوع است، اونو بل کنید، از باب احتیاط نمیگه. اینجا میاد میگه حمله بر استحباب کنیم. استحباب حکم شرعیه، حکم شرعی جعل میخواد. این جعل هم توجه داشته باشید باید روی منات باشه. منات چیه؟ این منات حجیت اگر الزامش رو برداشتیم میشه منات استحباب. اگر شما میایید الزام رو در اونجا نفی میکنید، اونم به این دلیل که این زخرفون باطل، ببین دلیل رو من میگم، نتیجه ای که حجت الله حجت باشه. وقتی شما میایید میگید روایتی که مخالف کتاب شد زخرفون او باطل، این لزوماً باید اون طرف رو بگیرید از باب حجیت. وقتی این الزام رو ما تقلیلش دادیم آوردیمش به استحباب رسوندیم، دیگه اون وجه منات از بین میره، ساقط میشه. خب این منات هست اینجا، استحبابشون گفته نه از باب احتیاط. اگر احتیاط گفته بود حرف شما درست بود، اما ایشون میگه استحباب، استحباب حکمه. آقای خویی به این نپرداختن. حالا ما وارد حرف خودمون شدیم، الان حرف آقای خویی اشکال آقایون ما رو برد به اون وادی. بعد آقای خویی میفرمایند دومین وجه از وجوهی که مرحوم صاحب کفایه آمده اینجا عنوان کرده، ایشون فرموده اجمع و خبر للمزای المنسوسه فی الاخبار هو المقبوله و المرفوعه. بعدم فرموده ولا یمکن الاستدلال به ما. یادمون هست چرا؟ چون اینا در مقام حکم و حکم وارد شده هر دو رو ایشون فرمود. خب آقای خویی اشکال واضحی میکنن، البته بیان میکنن لأن موردهما هی الحکومه و فصل الخصومه، لا وجه للتعدی از مورد حکومت بیایم به مورد فتوا. مجرد مناسبت ترجیح لمقام فتوا لا یوجب ظهورها در این معنا، حرفای مرحوم آخونده، هازا مضافن الى اختلاف هما فی انفس هما. تا خود مقبوله و مرفوعه با هم دیگه اختلاف دارن، اختلافاتش هم گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. ایشون می فرمایند که اولا اخباری که دلالت بر ترجیح می کنه مرحوم صاحب کفایه توجه داشته باشن منحصر در مقبوله و مرفوعه نیست، بلکه هناکه روایاتون اخرى، ایشون می فرمایند و جملتون منها صحاح، از نظر ما هم بعضی از اون روایات صحیحه بود. 14 تا روایت با خوندیم، شیخ ذکر کرده بود، بعضی هاشو عرض کردیم، صحاحه، اینا صحیح هست. لا اشکال فی سندها ولا فی دلالتها، و اینا در مقام ترجیح وارد شده، ما هم اشاره کردیم و بعدن هم باز میگیم. اما این دوتا روایت، اما مرفوعه، ایشون میفرمان ما همین حرفو داریم، یعنی در ادله احتیاط گفتیم این خبر ضعیف مرفوعه، انجبار ضعفش هم به عمل مشهور تمام نیست. چرا؟ چون اولا حالا مشهورم عمل کرده باشن، عمل مشهور پیش ما قیمتی نداره، خلاصش مضافن به این که عمل مشهورم بر طبقش نیست. بله، فانا لم نجد، تعبیر ایشون آقای خویه، لم نجد من عمل بما فی آخرها من الامر بالاخذ بما فی هلها اته. خاطرتون هست در مرفوع اون آخرش قبل از اینکه وارد تخییر بشه یک مرجحی رو ذکر کرد که اگر هر دو موافق عامه شدن، هر دو خبر، یا مخالف عامه شدن، مرجح چی باشه؟ از امام سوال میکنه. امام میفرمایند خذ بما فی هل حائطت لدینک. آقای خویی شاهد بر این که مشهور بر مرفوعه، به مرفوعه عمل نکردن این میارن، تعبیر ایشونه، خب ایشون اهل تتبع هم هست. ایشون میفرمایند من هیچ کس رو ندیدم که این رو مرجح رو بهش عمل کرده باشه، یعنی بین دوتا خبر یک خبری مطابق احتیاط باشه یک خبری مخالف احتیاط، این که مطابق احتیاط باشه رو مرجح گرفته باشه. پس ایشون میفرماین اولا کسی عمل نکرده، تازه عمل هم بکنن ثم مازا این. اما مقبوله، آقای خوی میفرماین مقبوله و انکان محل و خدشته، ایشون مقبوله رو هم قبول نداره. اما میفرماید لم یذکر فی کتب رجال عمر ابن حنظله توثیق. این درسته، ما هم گفتیم توثیق یعنی تنسیس بر وثاقت، عمر ابن حنظله نداشت. و یا ولا یمکن اثبات و وثاقته مما رواه فی الوسائل فی باب الوقت عن الکلینی فی الکافی الدال علی توثیق الامام له. روایت رو ما خوندیم، خاطرتون هست که در اون روایت مرحوم کلینی نقل کرده بود که از امام سوال کردن که ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقتن، یه وقتی رو تعیین کرده برای ما. امام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن فاذن لا یکذب علینا. این دلالت بر توثیق میکنه. آقای خویی میفرمایند که این روایت هم تمام نبود از نظر ما. بله، اون فردی که اونجا بود الان اسمش یاد من رفته، اون فرد باز فردی که در طریق این روایت کافی بود تنسیس بر وثاقت نداشت، اما از نظر ما توثیق عام شیخ شاملش میشد، ولذا روایت از نظر ما شد موثق، کما اینکه خود عمر ابن حنظله هم توثیق عام شیخ شاملش میشد، ولذا ما قائل به توثیق شدیم. اما آقای خویی خب توثیق عام شیخ رو قبول نداره. ایشون میفرمایند اون روایت هم ضعیفه، بنابر این روایت سندن مشکل داره به عمر ابن حنظله، ولکن نهو یقال. این از جاهای خیلی نادر است که آقای خویی همچین حرفی رو میزنه. وقت گذشته اما اینو گوش کنید بعد تمام بشه. ایشون میفرماید ان الاصحاب تلقوه بالقبول و عملوا بها قدیما و حدیثا و یعلم استنادهم الیها من الافتا به مضمون ما ورده فیها. حالا مطلبی رو دارن، ایشون میفرماین اصحاب به این روایت عمل کردن و استناد کردن. شاهد استناد چیه؟ ایشون میفرماین در قاضی تحکیم این معنا که اون چه که قاضی ارزم بزرگتون که تحاکم الطاغوت، تحاکم به طاغوت، اگر سراغ طاغوت رفت و طاغوت حکم به حق داد نه ناحق، اونی که قاضی در قبال میگیره فانما یأخذه سحتن، اونم که افرادی که دعوا با هم دارن حق خودش رو داره میگیره، اونم حکم به حق کرده طاغوت، اینم حق خودش رو گرفته، حقش رو که میگیره انما یأخذه سحتن. ایشون میفرماین این تعبیر که که ما داریم نسبت به تحاکم الطاغوت که در باب قاضی تحکیم بحث میشه در هیچ روایت دیگری نیامده و اصحاب این معنا انما یأخذه سحتن رو همه عمل کردن و این پیداست مستندی جز مقبوله عمر ابن حنظله نداشتن. بنابراین اینجا مقبوله عمر ابن حنظله مورد عمله. خب شما برگردید با آقای خوی بگید و جاهای دیگه چرا عمل فایده نداره. تا فردا انشالله.